6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم 15مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا آغاز شد. مانور مشترک دریایی روسیه و چین روز دوشنبه آغاز می شود. وزارت کشور ترکیه برای 28 شهرداری قیم تعیین کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مراسم 15مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر با یک دقیقه سکوت در محل برج‌های دوقلوی نیویورک آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ساعت 8:46 دقیقه صبح به وقت محلی، زمان دقیق اصابت اولین هواپیما به برج‌های دوقلو، مراسم را با یک دقیقه سکوت در کاخ سفید واشنگتن آغاز کرد. قرار است اوباما همراه مقامات ارشد دولت و ارتش در مراسم ویژه‌ای که در وزارت دفاع برگزار می‌شود شرکت کند. 15 سال پیش در روز 11 سپتامبر دو هواپیما از 4 هواپیمای مسافربری که از طرف اعضای القاعده ربوده شده بودند به برج‌های دوقلوی نیویورک و هواپیمای دیگری به پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا اصابت کرده سبب مرگ عده زیادی از مردم شدند. در آن وقایع حدود 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند. 10 سال پس از این واقعه، نیروهای ویژه ارتش آمریکا به دستور باراک اوباما با حمله به مخفیگاه رهبر القاعده اسامه بن لادن در پاکستان وی را کشتند. مانور مشترک دریایی روسیه و چین قرار است روز دوشنبه فردا در دریای جنوبی چین آغاز شود. به گفته مقامات چین، این مانور دریایی 8 روزه بزرگترین رزمایش نیروهای دریایی دو کشور است که با شرکت زیردریایی‌ها، کشتی‌های جنگی، بالگردها و هواپیماهای جنگی برگزار خواهد شد. چین ادعای مالکیت بر دریای جنوبی این کشور را دارد، ولی دادگاه بین‌المللی لاهه چند ماه پیش حکمی صادر کرد که بر اساس آن چین حق مالکیت این دریا را ندارد. حکومت چین این حکم را رد کرده و میگوید از نظر تاریخی این دریا متعلق به آن کشور است. برونی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز ادعای حق مالکیت این دریا را دارند که بخشی از اقیانوس آرام است. سالانه بیش از 5000 میلیارد دلار کالا از دریای جنوبی چین به مناطق مختلف جهان جابجا می شود. وزارت کشور ترکیه برای 28 شهرداری در شهرهای عمدتاً کردنشین قیم تعیین کرده است. شماری از شهرداران به اتهام همکاری یا حمایت از حرکت فتح الله گولن یا حزب کارگران کردستان PKK بازداشت شدند و عده‌ای هم تحت تعقیب قضایی قرار دارند. صبح امروز در شهرهای دیاربکر، باتمان و 26 شهر و شهرستان دیگر نیروهای امنیتی در ساختمان شهرداری ها مستقر شدند تا قیم های تعیین شده بتوانند کارشان را آغاز کنند. بر اساس قوانین ترکیه، شهرداران از جانب مردم و در رأی گیری عمومی انتخاب می شوند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر نفوذش در مناطق کردنشین است، به این تصمیم دولت واکنش نشان داده و آن را اقدامی غیر قانونی خوانده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید آنچه درباره به توصیف وی بدعهدی روسیه درباره ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر مطرح می شود بی انصافی است. وی در یک گفتگوی ویژه خبری ضمن حمایت از ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر از جانب روسیه در ایران، از ساخت و طراحی نیروگاه آب سنگین عراک از سوی چین اطلاع داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با قراردادهای جدید ایران با روسیه برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر، این اقدام را در راستای برنامه‌های بلندمدت جمهوری اسلامی برای تولید 10% برق کشور از نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان کرد.
بعد از جنگ تحمیلی مجدداً نظام تصمیم گرفت که پروژه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای رو با جدیت دنبال بکنه. اونجا نظام تصمیم گرفت که حتماً در تأمین سوخت مطمئن نیروگاه هم اقدام بکنه که همون چرخه سوخت باشه. 10% از سهم تولید برق قرار بود که برق هسته‌ای باشه.
آقای صالحی مدت ساخت این دو نیروگاه جدید توسط روسیه در ایران را حدود 10.5 سال اعلام کرد و در واکنش به آنچه که بدعهدی روسیه در ساخت نیروگاه هسته‌ای نخست بوشهر عنوان می شود، آن را بی‌انصافی در قبال روس‌ها توصیف کرد.
این یه مقدار به نظر من بی‌انصافی شده و افکار عمومی دقیقاً مطلع نیست از ما وقع قضیه. خب نیروگاه بوشهر موجود ما وقتی که شروع شد آسیب دید بود به طور جد از جنگ. 15 سال بود که همینجور رها شده بود در اون هوای مرطوبی بوشهر. شرایط بسیار تأسف‌بار و اسفناکی واقعاً سایت بوشهر داشت و روزها اگر الان بود شاید وارد نمی‌شدن برای تکمیل نیروگاه بوشهر. و اینها تونستن یک نیروگاه که صنعت غربی بوده این رو بیارن با فناوری شرقی همگام بکنن، همساز بکنن.
ایران و روسیه شنبه هفته جاری به طور رسمی قرارداد احداث دو نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر را امضا کردند. به اعتقاد بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، همکاری‌های ایران و روسیه در بوشهر بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
اگر به صحبت‌های آقای صالحی توجه می‌بینیم که ایشون در وهله اول موضوع همکاری‌های استراتژیک با روسیه رو مطرح می‌کنه و به نظر میاد که در جهت پیش‌بینی‌های باشه که پاره از مفسران می‌کردن در ارتباط با همکاری‌های نظامی اخیر روسیه با ایران.
روسیه اعلام کرده است که ساخت این دو نیروگاه جدید در بوشهر را با بالاترین ایمنی انجام خواهد داد. نصرت واحدی کارشناس انرژی اتمی در آلمان اما نسبت به ایمنی مورد اشاره روسیه در ساخت این دو نیروگاه ابراز تردید می‌کند.
در آلمان هر کارخونه وقتی یک تولیدی رو داره یک علامتی بهش می‌زنن به عنوان توف، که از نظر تکنیکی این تمام اون نرم‌های بین‌المللی رو می‌تونه تضمین بکنه. یه همچین مسئله‌ای رو ما در مورد تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی راجع به تولیدات روسی نداریم. اگر هم روس‌ها در بوشهر آمدند و همین انرژی اتمی رو به وجود آوردن که قبلا هم آلمان ها اون رو تقریبا تموم کرده بودن، باز هم با کمک زیمنس آلمان صورت گرفته.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در گفتگوی ویژه خبری خود درباره موضوع فروش آب سنگین ایران گفت که طبق الزام برجام ایران تنها متعهد به در معرض فروش قرار دادن آب سنگین خود است.
الان ما الزامی نداریم. ببینید الزام ما در برجام این است که در معرض فروش قرار بدیم.
سیتونمون رو در معرض فروش.
در معرض فروش. حالا فرض کنید خریدار نیست، خب نباشه.
اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره معنا و دلیل استقرار سیستم موشکی سیصد در اطراف سایت هسته فردو گفت:
فردو از نظر طبیعیش به اندازه کافی دارای استحکامات قوی هست، ولی از باب رساندن این پیام به طرف مقابل که صیانت از فردو برای ما یه امر مهمی است و اون تأسیسات رو به عنوان یک تأسیسات حیاتی از بعد امنیتی در نظر گرفتیم، لذا نیروهای مسلح غیور ما بالاخره تمام تلاششون رو به کار خواهند گرفت که صیانت لازم رو از فردو داشته باشه.
اوایل شهریور ماه جاری تلویزیون دولتی ایران تصاویری را نشان داد که در آن گفته شد سامانه کامل پدافندی S300 ساخت روسیه در اطراف تأسیسات اتمی فردو مستقر شده است. سایت فردو از مراکز عمده هسته ایران است که پیش از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی در آنجا اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بابک زنجانی سرمایه‌دار محبوس در زندان وین در فایلی صوتی گفته که هدف یک تصفیه حساب قرار گرفته است. و این خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت و حکم اعدام خود را تلافی فاضل لاریجانی عنوان کرده است. فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی است. وی در بهمن سال 1391 از جانب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شد. محمود احمدی نژاد فیلمی از فاضل لاریجانی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که در آن فیلم فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه میگوید میتواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. فاضل لاریجانی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است آمادگی دارد برای محاکمه در دادگاه حضور یابد. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که اربار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگار میدود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ابتدا او را روزنامه نگار معرفی کردند و از آنجا که همراه با شماری از روزنامه نگاران و در پروژه‌ای به نام نفوذ فرهنگی بازداشت شده بود، تردیدی در روزنامه نگار بودنش وجود نداشت. اما پس از چندی در گفتگوهایی با پدر و برادر داوود اسدی معلوم شد که او روزنامه نگار و فعال سیاسی نیست و مدیر فروش یک شرکت خصوصی بوده است که در آبان ماه سال 94 سر کارش به بازداشت و بازجویی و زندان افتاده. داوود اسدی، برادر کوچکتر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که پیش از انقلاب سال 57 سالهایی را در زندان گذرانده است. هوشنگ اسدی پس از مهاجرت از ایران به فرانسه در سالهای اخیر مسئولیت اداره وبسایت خبری روز آنلاین را همراه با همسرش نوشابه امیری بر عهده داشته که به زعم مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران سایتی برانداز و مخالف نظام تلقی می‌شود. محمود اسدی چند ماه پس از بازداشت پسر کوچکش داوود اسدی دلیل بازداشت او را فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری پسر بزرگش هوشنگ عنوان کرده بود و تأکید داشت که پسر کوچکترش هیچ فعالیت روزنامه‌نگاری یا سیاسی نداشته است. بر اساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار دیگر، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این بازداشت‌ها را عهده‌دار شد و بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس معرفی کرد. داوود اسدی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه تحت بازجویی گذراند تا اینکه در بهار سال 95 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. اتهام داوود اسدی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و او در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. مصداقی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آن رأی به محکومیت داوود اسدی داده بود، ارتباطات مالی او و برادرش هوشنگ اسدی عنوان شده است. هوشنگ اسدی، برادر بزرگتر داوود اسدی و سردبیر وبسایت روز آنلاین، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تأکید کرده است برای نگاهداری از پدر سالخورده و بیمارش و تهیه داروهای مورد نیاز او، پولی را برای برادرش ارسال می‌کرده که ارسال همین وجوه مصداق اتهامات برادر کوچکتر شده است. به گفته هوشنگ اسدی، برادرش داوود اسدی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته و بر این نکته تأکید کرده است که پولهای ارسالی برادرش صرفاً صرف هزینه‌های مرتبط با پدرش شده است. در مجموع داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار همپرونده او به 27 سال زندان محکوم شدند که سهم داوود اسدی محکومیتی 5 ساله بود. در شهریور ماه سال 95 رسانه‌ها از کاهش محکومیت داوود اسدی و دیگر روزنامه‌نگاران همپرونده او در دادگاه تجدید نظر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به تجمیع اتهامات و محکومیت این افراد و اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره این محکومان، محکومیت داوود اسدی از 5 سال حبس به 2 سال کاهش یافت. داوود اسدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که به گواه ناظران و زندانیان آزاد شده از این بند، از جمله بندهای پر ازدحام و فاقد امکانات زندان اوین است.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بیان کنید. خلاصه خبرها 18:30 ایران.